بسم الله الرحمن الرحیم. 150 سمینار علمی با موضوع ماه مبارک رمضان و نوروز در کشور قزاقستان با ارائه استاد سرکار خانم گوهر عمر خانوا، سه‌شنبه 29 فروردین ماه 1402، قانون زبان قرآن.
سلام بر همه مخاطبان این سیمینار. همونطور که معرفی کردن، گوهر عمر خانوا هستم از قزاقستان. کار اصلیم مترجمیه و بعد از کار سازمان دوست دارم فرهنگ خودم رو به ایرانی ها معرفی کنم. به خاطر همین وقتی به این سیمینار دعوت شدم، گفتم اصل کارم نمایشگاه گردانیه در اصل در جشنواره های مختلف که در سطح دانشگاه برگزار شده، در سطح کشوری برگزار شده. غرفه دار غرفه قزاقستان بودم و در نمایشگاه کتاب تهران کتاب‌های قزاقستان رو معرفی کردم و در نمایشگاه های توریستی و صنایع دستی جاهای دیدنی قزاقستان و صنایع دستی قزاقستان رو معرفی کردم. امروز که اینجا دعوت شدم، در ایام ماه مبارک رمضان قرار داریم، به همه شما تبریک میگم و همچنین رویداد مشترک در حوزه نوروزی، جشن نوروز برگزار شده و این دوتا رویداد در قزاقستان خیلی قدردانی میشه و پرشکوه برگزار میشه. موضوع اولمون ماه رمضانه و اینجا من مروری بر تاریخ میخوام انجام بدم چگونه شروع شد. الان جلو شما من نقشه قزاقستان را آوردم. همینطور که گفتن، اسلام به قزاقستان چگونه اومد؟ یعنی وقتی حمله عرب به سمت شرق شمال شرق شد، اینجا شهر تراز رو میبینین، جنوب کشور کنار شیمکنت، اینجا یه شهر قدیمی اطلح ها داشتیم. لشکر عرب تا این شهر تراز رسیده و با لشکر چین سلسله تان روبرو میشه و در اینجا جنگ بزرگی انجام میشه. در طبق این کتابی که من در دست دارم، اسلام در زندگی شخصیت های معروف در قزاقستان، میگن که تمام قوم های ترکی که در اون زمان در همین سرزمین زندگی میکردن، طرف عربو گرفتن و روبرو با چینی ها شده بودن. ما در تاریخ خودمون برعکس خونده بودیم که چینی ها حمله عربا را در همین جا متوقف کردن. از این به بعد گسترش اسلام در قزاقستان به طور سالهامیز انجام شده. ما میگیم از مسلمان های عرب و ایران افرادی می اومدن برای گسترش، برای نصیحت اسلام و به اونا می گفتن حاجه یا ایشان. یعنی در قزاقستان الان ما خود قزاق ها به سه جز تشکیل میشن و افرادی هستن که جز این ستم نمیشن، به اونا میگن نوادگان حاجه ها و ایشان. ببینید اونا جز قزاق محسوب میشن، اما خب جز همون اولوژوس، اورتاژوس و کشژوس که شما اطلاع دارین آقای، و اونا جزش نمیشن اما قدردانی میشه. ما سه تا گروه را داریم که قزاق هستن، یعنی نصف قزاق هستن در سوره، در این سوره توره که اونا نوادگان چنگیزن، خواجه نوادگان عربان و ایشان نوادگان ایرانی ها در قزاقستان. به این شکل در قزاقستان اسلام اومد، یعنی اسلام به سبک عربی پیش ما نیومده، اسلام به سبک ترکی در قزاقستان رایج شده و شهر بزرگمون الان ترکستان که اونجا خواجه احمد یاسوی به دنیا اومد مرکز اسلام شده بود و از همونجا مثلا فتوا صادر می شد و مثل مکه دوم ترک زبان ها شده بود. و همون موقع قزاق‌ها به طور صلح‌آمیز رو آوردن به اسلام. اونم به خاطر چی؟ ما خودمون قزاق‌ها قبل از اسلام به کوک تنگره تنگرشلک یه مذهبی دینی بوده که رو به بالا بوده، یعنی ما آسمان رو میپرستیدیم در اصل و میگفتیم که یه خدای یکتا هست و بقیهش بر او حمایت کننده از اونن، یعنی کارهایی که یه خدا تنگر حکمرانی میکنه اونو بر زمین جاری میکنن، همون آتنه، سوانه، امایانه، یعنی اینا رو همه رو ما داشتیم. به خاطر همین وقتی وحدت اسلام اومد ما تنگر رو، کلمه تنگر رو به الله، الله تبدیل کردیم و همون کلمه رو استفاده میکردیم. الانه که الانه در قزاقستان کلمه خدا که از فارسی اومده، کلمه تنگر که خودمون استفاده میکنیم و الله به عنوان مترادف هم استفاده میشن، هر ستاش استفاده میشن. جز اون سوالی که شما کردین من تو ذهنم هست، ببینید چون اسلام از طریق ایرانیا به سرزمین قزاق گسترش یافت، ما اصطلاحات ایرانی رو گرفتیم، یعنی کلمه صلات رو نگرفتیم، کلمه نماز رو گرفتیم، روزه هم همینجوری از فارسی گرفتیم و برای خودمون استفاده میکنیم، میگیم آرزه، آرزه، نماز، آرزه. و جالب این است که آخرین نمازی که آخر شب انجام میشه رو ما میگیم قبطن، یعنی خفتن، یعنی نمازی که قبل از خواب انجام میشه. این شکلی کلمات، یعنی تمام اصطلاحات مذهبی از زبان فارسی وارد زبان قزاقی شده و الان استعمال میشه. تاریخ میاد ما همه قزاق‌ها همینطور که گفتن 70% قزاق خودشو مسلمان میشماره و تا زمانی که شوروی بیاد ما نمازم میخوندن، روزم میگرفتن، تمام کارها را طبق شریعت انجام میدادن. وقتی پادشاهی روسیه، تزار روسیه فروپاشی شد و به جاش شوروی اومد، یعنی بلشویک ها اومدن، اونا میگفتن که دین باید منسوخ بشه، همه باید بی دین بشن. از اون زمان 1926 یعنی اوایل قرن 20 میلادی گفتن نه مراسم دینی برگزار شه نه ملی، یعنی جز اون همون رمضان هم شده، یعنی روزه گرفتن هم ممنوع شده و هم نوروز رو جشن گرفتن ممنوع شده. یعنی این دو تا روی داد بین قزاق‌ها سعی کردن که منسوخ کنن، اما در روستاها، در جاهای دوردست افراد خودشون جشن میگرفتن، یعنی اونو برای خودشون حفظ کردن. 70 سال ما جز شوروی بودیم و بی دین محسوب میشدیم و بعد وقتی زمان فروپاشی خود شوروی رسید، یعنی 1988، ما هم نوروز را احیا کردیم، هم روزه گرفتن را، یعنی ماه رمضان را احیا کردیم برای خودمون. الان در قزاقستان 2713 مسجد هست. قبلا تمام مساجدی که وجود داشته را میکردن انبار یا طویله، یعنی عمدن این کار را میکردن که خرابش کنن. الان دوباره در تمام شهرها و روستاها مسجد دارن و دوباره احیا میکنن. ماه مبارک رمضان طبق برنامه، ما الان در قزاقستان یه اداره داریم، اداره مذهبی مسلمانان قزاقستان. طبق دستورات این اداره ما هممون روز شروع روزه رو و آخر روز شب قدر رو از اول اعلام میکنن و روز فطر رو قشنگ مشخص میکنن و همه بر اساس اون روزه میگیریم. مثلا شب قدرمون دیروز بوده، از 17 مارس تا 18 مارس تمام مسلمانان در مسجد بودن تا صبح نماز خونده شد و و دعا خونده شد پی در پی. میگفتن خطیب و عوض میشدن، من یکی میخوند یکی دیگه میومد بدون توقف تا صبح همه شب قدر اونجا. بعد شبکه های قزاقستان همشون پخش زنده داشتن. مسجد بزرگ آستان الان حضرت سلطانه اونجا جمع شده بودن و در آلماته مسجد جامع داریم اونجا، اونجا هم یه شبکه های مختلف پخش زنده از همون دعاها. یعنی بعد افراد برجسته هم دعوت میکردن، اونا دعاهای خودشونو میگفتن روی جلو دوربین. و الان بگم که بعد از اینکه ما استقلال یافتیم، همونطور که گفتن 1991 ما استقلال یافتیم، ما از هر نظر استقلال یافتیم، گفتیم الان باید هویت قزاقی خودمون رو احیا کنیم. هویت در چیست؟ اون مراسم‌های دینی و ملی خودمون رو احیا کنیم. از این به بعد ما سعی کردیم هر سال با شکوه‌تر هم نوروز رو برگزار کنیم، هم روزم بگیریم. بعد یه چیز جالب این است که افرادی که 70 سال جزء شوروی بودن در همون منوال موندن، خیلی هاشون، چون یه نسل عوض شد. اونا فکر کردن که اون چیزی که زمان شوروی گفته شد ایدئولوژی اونا درسته، همین که هنوز که هنوزه همینجوری دارن زندگی میکنن. اما جوانان الان شما مسجد قزاقستان برین فقط جوانا رو میبینین، تک و توک محسنا رو اونجا پیدا میکنین، اما جوانا به دین رو آوردن و سعی میکنن 5 بار نماز رو قضا نکرده برن مسجد بخونن. و این یه مسئله است. بعد گفتم که چون ما 70 سال محروم بودیم، ما اطلاعات نداشتیم دین یعنی چی، یعنی اسلام مثلا از اول چه بوده. ما رو باریده بودن یک قرن، مثلا باریده بودن از اون چیزی که قبلا اجدادمون داشته. به خاطر همین همچین کتابی رمضان کندلگه، دفترچه رمضان دارن میسازن برای افراد جوان که بدونن در این ماه، اول ماه، یعنی قبل از اینکه ماه رمضان بیاد چه کارهایی باید انجام بدن و طی رمضان چه کار کنن و دانش خودشون چگونه افزایش دهن. همه اینا رو توی یه کتاب در آوردن، همه دعاها رو نوشتن برای 30 روز. ببینید گفته این دعا رو هر روز همین 30 تاشو میتونی بخونی، یا روزی یه دعاشو بتونی بخونی، یعنی هر چقدر در توان انسان هست. بعد اینجا یه تاریخچه کوچیک میده از کجا چی اومده، چگونه ما به این درجه رسیدیم و چگونه باید از این به بعد اینا استفاده کنیم. و از این نظر میگم که ما الان سال به سال افرادی که گرایش به اسلام پیدا میکنن زیاد و زیادتر میشن. و حالا ویژگی ماه رمضان، یکی دو بار یه جاهایی از من پرسیده بودن، میگیم که برای ما ماه رمضان جشنه و قزاقستان الان نمیگیم که همشون روزه میگیرن، نه، تک و توک افراد میگیرن، اما خب به کسی که روزه دارست اینقدر احترام گذاشته میشه که اون شخص از اول تا آخر میتونه در مورد افطار خودش فکر نکنه. ببینید افرادی که روزه نگرفتن سعی میکنن برای این شخصی که روزه داره افطار بگیرن، یعنی افطار بدن درست. و اون خودش تنها نیست که، وقتی برای میگیم برای 20 نفر جمع میشن تا برای یه نفر روزه بدن و کنار هم بشینن صحبت کنن و اون شبو خوش بگذرونن. به خاطر همین میگم برای ما جشنه و سال به سال این جشن با شکوختر میشه. من الان اینجا براتون میزشو بگم. الان رستوران ها هر شب پارن رزرو میشن برای روزه، برای افطاری. ببینید توی افطاری ما نون محله خودمون رو میذاریم، تمام آجیل رو میذاریم، شیرینیجات رو میذاریم، سالات هست و انواع سمبوسه های مختلف رو میذارم با آب و خرما. یعنی اصل کار آب و خرماست، بقیهش دیگه مخلفات اون محسوب میشه. بعد از اون این بعد از 1 ساعت غذای اصلی میاد و اونجا یه شام کامل هم داده میشه. ببینید یکی میتونه تو رستوران بگیره، یکی میتونه تو خونه خودش تو زمین انداخته یا روی میز. الان این کوچیک شد، ببخشید من سب کنید. آره زومم روشن کنم. ببینید تو خونه این شکلیه، یعنی یه میز یه ذره بلندتر از زمین رو میگیرن، دور تا دور میچینن که افراد بیان بشینن. این میشه برای افطاری. بعد اینجا یه ذره نزدیکتر آوردیم غذاهایی که اینجا گذاشته شده. ما غذاها گوشت اسب میخورن، کوچنشین هستیم و اینجا هم میبینین که گوشت اسب چند جا گذاشتن. و اینم الان اونجا نوشته اوزاشر قبل بولسن. اوزاشر یعنی افطار. اوزاشر اوز یعنی دهن، اشر یعنی باز کردن. اوزاشو یعنی اوزاشر، همون دهن باز کردن میشه قبول بوسن. اوزاشر قبول بوسن نوشتن. بعد اینجا میبینین که یه میز خانوما یه میز آقایون اینجوری میشینن. برای اینجا هم حتما یه امام اونجا خطبه میخونه، بعد برای شادی رفتگان حتما قرآن خونده میشه همینجا. بعد این شکلی ببینید و آخر سر یه دعایی میخونن. ما میگیم بعد از اول قضا و بعد از قضا بهش میگیم بطا بطا برنز، یعنی یه نفر میاد که هم قرآن میخونه هم دعا میگه همونجا. آره. اولش مثلا اگه قرآن بخونه فاتحه رو میخونه، آخرش برای اینکه جمع بشه دعا میخونه بطا میگه. اینجا هم همون این شکلی میشینن. الان داره میبینین از بزرگان میگم مطالبه میکنن که اونا حتما همون دعا یعنی بطا رو بگه بدن. غذاها بیشتر نونیه. ببینید انواع اقسام نون میذارن روی میز و وسطش گوشت، گوشتی که به طور برگ باریده شده است. اینم میزش بود. و آخرش ما سه روز عید فطر رو جشن میگیریم، یعنی اون موقع در همه خونه ها بازه و حتما باید مردم پیش همدیگه برن و عید قبول باشن میگن، یعنی عیدتون مبارک، عید قبول باشن، یعنی حتما باید سر بزنی. ما میگیم از هفت تا بیشتر باید باشه، یعنی خونه‌ای که سر میزنی از هفت خونه بیشتر باید باشه. و همونطور که گفتم قربان عید برای ما ویژگی خاصی داره. کسی که تواناییشو داره حتما گوسفند ذبح میکنه، اونی که نداره یه چیزی میپزه و میره میده. در هر صورت پذیرایی میکنن. اون موقع یه روز ما تعطیلی داریم، یعنی این عید فطر سه روز ما تعطیل نیستیم طبق تقویم قزاقستانی میلادی. فقط یه روز عید قربان برای مسلمانان تعطیله و عید تولد مسیح برای ارتدوکس ها یه روز تعطیله، هفتم ژانویه برای ما. بعد قربانیت که چرخشیه. این دوتا روز داریم. و اگر در مورد رمضان سوالی داشتین بفرمایید. طبق اون سوالایی که
سوال آخر شما نوروز شروع کنید
و آخر سال بله من نوروز رو از چیزی که خودم دیدم میخوام شروع کنم. نوروز امسال نصیبم شد در آلماته باشم، در میدان اصلی آن، میدان آستانه، و اونجا نوروز رو جشن میگرفتن. اگر باز کنم این میدان آستانه است در شهر آلماته، اسمش همین. اما خب بهش میگن میدان قدیم، یعنی مردم همینجور میدان قدیم میگن چون جدیدم داریم یه جای دیگه. اسم اصلیش آستانه است. ببینید همونطور که میبینید از دو طرف خیابانا میبندن که مردم میتونن تردد کنن خودشون، و اون سفید خیمه قزاقیه، خیمه نمدی قزاقی، ما بهش میگیم کیز ای. ما الان به عنوان قرفه از همین کیزیو استفاده میکنیم. قبلا همونطور که گفتم قزاق کوچنشین بوده و در همچین خیمه ها زندگی میکرده، زمستون هم همینجوری، تابستون هم در چنین خیمه زندگی کرده، و نوروز برای قزاق‌های کوچنشین خیلی اهمیت خاصی داشته، چون سال نو محسوب می‌شده. چگونه می‌دیدن؟ در قزاقستان زمستون خیلی سخته. در شمال قزاقستان 6 ماه زمستونه. در اصل نوامبر برف که بارید، سال بعد آوریل اون آب میشه. ببینید، یعنی ما یه زمستون خیلی سختی داریم. قزاقی که کوچنشین بوده در چنین خیمه زندگی میکرده و همونطور که الان نقشه رو نشون دادم از شمال به جنوب کوچ میکرده که هوا نرمتره، اونجا زمستون میگذرونده، بعد دوباره وقتی بهار میومد دوباره کوچ میکرد به شمال کشور که اونجا تابستون بگذرونه. ببینید، یعنی در تردد بوده، و به خاطر همین وقتی افراد برای گذراندن زمستون کوچ میکردن به جنوب کشور، روستا به روستا از همدیگه دور میموندن. ببینید، جا به همه نمیرسن دیگه، یکی تر وسط میمونه، یکی تا مثلا شهری که شما میگین اتراق میرسیده، میومدن کنار جیخون، ببینید اونجا اتراق میکردن، بعد دوباره برمیگشتن. اونایی که جا نداشتن میموندن، همون زمستون سختم میگذروندن. وقتی شما 6 ماه خبر نداری از فامیلی خودتون، یعنی از روستای دیگر، ببینید زمستون خیلی سخته، ترددم آنچنان نمیتونی انجام بدی. و ببینید وقتی نوروز میشده اونا چجوری میدیدن، یعنی یه باد لطیف داشت میومد، میگه یا اولین موسم زایمان چارپایان شروع میشه، اولین برر که میبینن میگن که بهار داره شروع میشه. ببینید از این نظر اونا میدیدن که موسم بهار رسیده، و به خاطر همین در غرب کشورمون قزاقستان 14 مارس، یعنی یه هفته 10 روز قبل از نوروز، یه مراسمی بود به نام دید و بازدید، کورسو بهش میگن، کورسو. یعنی الان این سه سال اخیر کل قزاقستان داره انجام میده. 14 مارس روز کورسو مبارک، یعنی به همدیگه میگن یک سالت مبارک. ببینید ما قبلا دقیق دقیق نبود کی به دنیا اومد، ما با بهار همدیگه رو حساب میکردن، اگر به بهار بعدی رسیدی یعنی یک سال بزرگتر شدی. به خاطر همین وقتی هوا خوب شد و افراد تونستن به همدیگه برسن، میرفتن یه روستا به روستای دیگه میومدن، میرفتن و بزرگترها به کوچکترها میومدن. این همون دید و بازدید شما اما از قبل انجام میشد، قبل از نوروز. ببینید میومدن، یعنی احوال پرسی، از زمستان سخت گذشتی نگذشت، کی گذشت کی نگذشت، چون اطلاع نداشتن. ببینید، و همدیگر در آغوش میگرفتن، دست میفشردن و میگفتن یک سالت مبارک، یعنی تو رو من زنده دوباره دارم میبینم در سال جدید. بعد از اون این کورسو یه رسم دیگه ای هم داشت. وقتی میبینی که یه روستا به یه روستا میتونن دیگه هم با هم دیگه تردد کنن، کت خدای روستاها با هم جمع میشدن و میگفتن حالا چجوری بریم، یعنی حتما راه و رسم برگشت به سمت شمال هم داشتن. میگفتن امسال تو، یعنی همه مکان اسم داره دیگه، تو این مکان میری، تو اون مکان میری. یعنی وقتی همین دید و بازدید انجام میشد، مینشستن مشورت میکردن، من امسال تو اون ایلاق هستم، تو این ور میری، مثلا به سمت چپش راستش دریا، کنار اون دریاچه یا کنار اون رودخونه. ببینید اینا رو همه رو تقسیم بندی میکردن، و بهش هم یه اسم دیگه هم داشت. ما الان در قزاقستان میگیم روز عمل، به همین روز دید و بازدید میگفتن روز عمل. من هی جستجو کردم این عمل از کجا، در صورتی که این برج حمله در تقویم قدیمی قزاقی که از عرب ها گرفته بودن، ما سال از حمل شروع می شده و به همون 14 مارس میرسیده. ببینید از همون موقع یعنی سال نو رو اونا جشن میگرفتن. همین روز در غرب قزاقستانمون هنوز که هنوز میگن عملت مبارک، یعنی عملت عمل یعنی حملت مبارک. اینجوری میگن عملیңиз құтты болсын. Бір жасыңыз құтты болсын деп бір-бірінің қолын қысқан. Яғни аз һәм диге بازدید میکردن و به همدیگه تبریک هم میگفتن. بعد از اون افراد روز بعد شروع میکردن به تمیز کردن دور اطراف. ببینید ما درختکاری داریم و باز کردن چشمه ها. یعنی تا بهار اومد و میبینیم که برف داره آب میشه و مردم سعی میکردن زودتر کمکش کنن و چشمه ها را باز میکردن، راه چشمه ها را باز میکردن که زودتر بهار بیاد و شکوفه بشه. بعد از این دو تا کار انجام میشه و خونه خودشون رو تمیز میکردن، یعنی خانه تکانی حتما داشتن، هرچه تو زمستان مونده را ظرف و ظروف شکسته همه اینا را و همینجوری نمیریختن دور، اونا رو آتیش میزدن. یعنی یه لباس کهنه هم باشه میگفتن نباید ول کنی تو طبیعت، اون باید آتیش زده بشه. ببینید همه اینا رو ترتمیز و آتیش میزدن که خلاص بشن کامل. بعد با این نیت، با یعنی از نظر فیزیکی هم از نظر روحی آماده میشدن برای نوروز. نوروزمون 21 مارس بوده. الان در قزاقستان ما 3 روز تعطیلی داریم، 3 تعطیلی رسمی، 21، 22 و 23 مارس که مساوی با 1، 2، 3 فروردین ایران میشه. این 3 روز ما جشن میگیریم. مثلا من جشن همون 22ش بودم که مردم اینچنین اومده بودن به میدان. هنوز که هنوزه در تمام شهرها و روستاها یه میدونی داریم برای مراسمات مختلف، جشن و سرود و اینجور چیزا، و اینم یکی از اون میدون هاست که در شهر آلماته مردم اینجا جمع شدن. این صداشو من چجوری باز کنم؟ اینه. یعنی از صبح جمع میشن تا ساعت 3، من پرسیدم برنامه‌شو، 3 کنسرت شروع میشه تا شب. ببینید تا ظهر همینجوری بازی‌های مختلف انجام میشه و از ساعت 3 به بعد دیگه جشن شروع میشه. بعد این کامل خیمه داریم و نیم دایره خیمه داریم برای غرفه ها. ببینید اینجا از گل درست کرده بودن سفال، بعد اینجا داشتن یاد میدادن به بچه ها. اینجا خانم دوک داشته در دستش، چون قزاق کوچ نشین بوده. بازم میگم ما تمام موادی که از دام در میاد استفاده میکردیم، از پشمش شروع کرده تا دامش، همه چیزا. این شمرق، یعنی کارگاه کوچک کوچک گذاشته بودن که مردم بتونن ببینن. اینم داخل یکی از خیمه ها، یکی کار قلاب دوزی خودشو گذاشته بود اینجا. مردم می اومدن سعی میکنن لباس محلی بپوشن. یعنی همین روز جشنمون خانم بزرگا ببینید یه روسری سفید سرشون میکنن و یه ما بهش میگیم بشبت. اینو الان بشبت های مختلف ها میپوشن و میان میدان. این استیجی که برای کنسرت درست کرده بودن، ببینید همینجا ساعت 3 اینجا مردم نشستن که ببینن. بعد عقاب آورده بودن که بتونن عکس بگیرن باش. برکت، برکت و صنایع دستی گذاشته بودن و از این کلاها همه می‌خریدن و سرشون می‌کردن. کلاه‌های برای خانم‌ها، برای آقایون مختلف، ظرف و ظروف چینی. بعد همینی که گفتم قلاب دوزی کار این آقا، کار ایشون بودش. یه خیمه رو گرفته کامل تابلوهای قلاب دوزی شده رو گذاشته بود. همه می اومدن می دیدن عکس می گرفتن و می رفتن. و اینجا ما بهش میگیم دایبه، دایبه آینه. ببینید یه نوع بازی هست مثل شطرنج، اما خب یه جوری دیگه حساب میشه، بهش میگن دایبه. اینجوری گذاشته بودن که مردم بتونن بازی کنن. این اسق، اسق دیدین اونجا وسطش، استخوان مفصلی گوسفند در اصل اشق. ببینید اون وسط، بعد تا شما تاپ بازی میگین از دور باید یه اسق دیگر رو پرت کنی که اون بهش بخوره و اونجا امتیاز کسب میکنی. همچین بازی ها رو گذاشته بود. اینجا گوسفند رو داشت بلند میکرد. یه جاهایی هست شطور هم بلند میکنن. اینم یه نوع بازیه ببینید. و هر کی بیشتر پاشو بشین پاشو انجام داد اون برنده است. بعد این نوروز کجه، یه میپرسن در ایران در قزاقستان برای نوروز چه چیزی پخته میشه، ما بهش میگیم نوروز کجه، سوپ نوروز در اصل. اسم دومش تلیو کجه، یعنی سوپ دعا در اصل. این از 7 مواد درست میشه. من بهتون گفتم که از ما زمستونمون سخته، قبل از اینکه زمستون شروع بشه هر خانواده یه گوسفند، گاو یا اسب را ذبح میکردن که گوشتش کل زمستون استفاده کنن. ببینید یعنی از قدیم همینجوری بوده، الانش هم هست. افرادی که میتونن، ما الان یخچالای فریزر بزرگ اومده، یه دفعه میذارن کامل میکنن تا کل زمستون ازش استفاده کنن. این گوشت اینجوری فلهی میخرن و از همون ذبح شده یه قسمتش را خانواده ها، مادر خانواده کنار میگذاره تا نوروز بعد. ببینید تا نوروز برسه، یعنی برای 3-4 ماه بعد. و از همون گوشت که یه ذره نمک داده شده و خیلی هم خوشمزه شده رو برای این سوپ استفاده میکنن. تو سوپ هم آب هست، شیر، همون گوشت، گوشتی که از سوغم بهش میگیم مونده، و حبوبات سه تا. و برنج، یکی یا برنج و ذرت هم میریزن، یکی یا گندم و ذرت، یعنی هر کی به هر چی. اما خب تعدادش 7 باید باشه و نمک میریزن. یه غذای خیلی خوشمزه میشه و مقوی هم میشه. ببینید وقتی شما 6 ماه زمستون داشتید قطعا مواد غذاییتون کم شده، درسته؟ آخر دارید میگن ویتامین هم کم میشه، همه چی کم میشه، خودتون هم ضعیفتر میشین. میرسین تا بهار وقتی این سوپ رو میخورین انگار قوت جدید گرفتین، یه شوق زندگی. و سعی میکنن اینو هر خانواده توی دیگه بزرگ درست کنن و به همه بدن که تا مثلا سیر بشه بخوره. میگن که هر کس که از این سوپ خورده فراوانی برای کل سال به وجود میاره و برای بدن خود انسان خوبه، مقوی میشه. میگن که مقوی میشه. بعد اینو در یکی از خیمه ها میفروختن، اول میدون، آخر میدون، وسط میدون، یعنی هر کی هر جور دوست داشته میتونسته اینا بخره و بخوره. زیاد گرونم نبود، همینجوری همین شکلی میدادن. بعد اینجا کشتی میگرفتن بچه ها. یعنی تفریح گوناگون برای مردم ایجاد کردن. یکی میتونه اون یکی رو ببینه، یکی یه بازی دیگر رو ببینه، یکی همینجوری رد بشه همه چیز رو ببینه، اینجوریه. یکی میخواد کنسرت ببینه اونجا نشسته. ببینید برای هر کی یه جوره مختلف درستش کردن. اینجا هم همون عشقه دارن بازی میکنن در اون وره میدون. و من اینجا یه گزارش خودم دادم. Thank you. این شکلی میمدن و میرفتن و میدیدن و از میدان مثلا خارج. نوروز کجا؟ آش نوروز دیدین؟ من اینجوری ترجمه کردم. بعضی ها رشته هم میریزن توش به خاطر همین شبیه آشه، اما خب گوشت حتما داره. بعد مثلا این سمبولا رو گذاشتن، این 12 تا حیوان سال دیگه اینجوری. بعد این وزنه داشت می بلند میکرد، ببینید اینم یکی از بازی ها بود. اینو چی میگن؟ وزنه دیگه، این وزنه برداری. نه به این شکل، افقه یه دستی. آره اینم سمبل آلمات از کلمه آلما و آتا ساخته شده. آلما یعنی سیب. میگن که پدر سیب در آلماته بوده، یعنی یه باغ بزرگ وحشی در آلماته بوده که از اونجا تمام سیبا به سر تا سر جهان رفته. به خاطر هم به عنوان سمبل آلمات همه جا سیب میذارن. بعد اینجا صنایع دستی زیورالات داشتن میساختن. اینجا هم بچه ها با گل داشتن بازی میکردن. بعد اینجوری هم عکس میگرفتن. اینو میگیم تمق، این نوی کلاه ها میگیم تمق. از حز درست میشه، یعنی در زمستون سرد فقط همچین کلاه ها میتونه آدم رو نگه داره، اگر نه سردش میشه. اینا رو میآوردن که بتونن بپوشن و با عقاب قشنگ عکس بگیرن، یعنی تفریح این چنینی درست کرده بودن برای مردم. اینجا یه چیزی که من دیدم، حالا رسم در مراسمات نوروز، خود کلمه نوروز را ببینید. ما هم در همه جا می نویسیم که از فارسی گرفته شده، اما در این کتاب من یه چیز دیگه خودم، این کتاب نوروزنامه قزاقی نوشته آقای بولات باپای. انگار دو نفر اومده بودن پیش این مردم شناس، گفتن اصلا نوروز چیه ما نمیدونستیم، یعنی 70 سال از زمان شورای گذشته بودن نمیدونستن چیه. بعد این فکر کرده گفته من باید برای نسل جدید یک کتابی تالیف کنم که بدونن این رسم و رسومش چیه، از کجا اومده، چگونه باید جشن گرفته بشه، و به عنوان یک کتاب در آورده. و اونجا من برای من جالب بود، وقتی بره به دنیا میاد اولین شیر گوسفند ما بهش میگیم اوز یا گاو، هرچی اوز، آغوز. همین اوز انگار این آقا میگه که چون ما دامدار بودیم و همه کارامون با گاو و گوسفنده، میگن که شاید این کلمه از اوز گرفته شده که بعداً با همخونی همون نوروز شده نوروز. ببینید چون ما ماه سوم میگفتیم اوز آیه، ماه اوز. ببینید بعد یک چیزی داشتن که اونی که نغز اوز نخورده، یعنی اوز واقعی را نخورده، سالم به در نمیره. همچین چیزی هم میگفته، یعنی هر برهی که اوز گوسفند خودشو نخورده باشه احتمالا میمیره. ما اینجوری میگفتیم چون در اون خاصیت های زیادی هست، اوز رو ما سعی میکردیم هم خود بره بخوره هم خودمون بخوریم هم انسان بخوره، چون میدونستیم که این مقویه، کمکمون میکنه. به خاطر همین این آقا میگه که شاید این کلمه نغز اوز با نوروز یکی شده دیگه از نظر تلفظ وقتی میکنی، و ما همین رو قبول کردیم و استفاده میکنیم. در اصل ببینیم این هم هست اینجا، من در مورد چهاردهم مارس گفتم اگر باشه. این باورسق نون محلیمون پخته میشده، برای هر مراسم پخته میشه، به خصوص برای همون مراسم دید و بازدید. باورسق نه به اون ربطی نداشت. چیه؟ جالب این است که افغانی هم همین رو میگن، اونم بورسق میگن، یعنی یه ذره کوتاه‌ترش میکنن اما این همون کلمه است، یعنی نونی که پخته شده تو روغن. اینجا ما برای روز بازدید ما میگیم قطب بولسن برجسن، жаңа жылың жыл басын، қыспасам да қолыңды көрсетті деп ойларсың. Яни мы алон ин аксу бо ин каламат мифристим бе хаме мигим ке агар хам ман торо надидам фек кон ке ман дастето фешардам. Ек салет мубарак. Инжури беш мифристим. Яни аз дур салам инжури ирсал мише. Қаблан худашун мирафтан даст мидадан бе хам диге. Алон мо хам инжури паёмак мифристим. Инжа даст даданан нишон даде. چرا این کوچیک اومد؟ چون در لپتاپ من قشنگ نشون میداد، بزرگ بود. ببینید اصلا به هم دیگه دست اینجوری میدن خانم آقا. اینا را هم در مورد ببینید گفتم چشمه رو باز میکنن، اینه دارن انجام میدن، با بیل میرن و چشمه های دور روستا رو باز میکنن و اونجا هم بطن میدن. این داشت بطن میداد. سب کنید ببخشید. و اینجا ببینید همون استیجی که دیدیم الان یه برنامه خاصی دارن. قزاق اعتقاد به حضرت خضر داره، ما میگیم نوروز حضرت خضر میاد به دیدن افراد، یعنی خونه باید تمیز باشه، میز باید پر از غذا باشه و به همون، یعنی اگر دلش خواست حضرت خضر سر میزنه. ما میگیم از هر 40 نفر یه نفر شاید حضرت حضر در میاد، اینجوری اعتقاد داریم. به خاطر همین روی خونه برای همه بازه و دید و بازدید انجام میشه. این آقا روی همون استیج میاد، یعنی یه نفر رو اینجوری میارن، حتما ریش سفید و لباس کاملا سفید، ما میگیم بهش جر یسه، پیر زمین بهش میگیم. به خاطر هم اون باید حتما بیاد و یه دعایی بخونه و آرزو کنه برای سال جدید، حتما اون باید بیاد. ببینید یک کسی که حتما تو جزامون هست، حضرت حضر. بعد اگر بیرون از شهر باشه اینجوری درست میکنن خیمه ها را، ببینید این شکلی داخل شهر که میدون تعظیم میکنن، روستا و اینا یه جایی خیلی وسیع رو میگیرن و این شکلی خیمه ها را برپا میکنن که اونجا نوروز رو برگزار کنن. اگر یادتون باشه زلزله ترکیه که اومد، قزاقستان و قرقیزستان 150 از همون خیمه سفید رو فرستادن برای افرادی که اونجا بی خانمان شدن. الان یک میدون فوتبال در گازیانتپ، یعنی همون جایی که زلزله بوده، کاملا خیمه های قرقیزستان قشنگ برپا شده، مردم دارن زندگی میکنن و یه خیابان کامل اینجوری دادن که برای خیمه های قزاق‌ها، یعنی یه باغ بود یه خیابان بزرگ داشت اونجا، یعنی همینجوری چیدن خیمه برای زلزله و اینا خیلی کارسازه. الان بهش دارن میرسن، هم چوبیش خوبه هم بدن فلزی هم خوبه. فعلا که فرستادن بدن فلزی چون ارزان‌تر در میاد، چوبی یه ذره گرون‌تره، اما در تمام چیز طوفان باشه چی باشه فقط این خیمه وای میسته. وقتی ساختمان‌های معمولی میتونن فروپاشیشن، این برپا میمونه. اینا فهمیدن. تک این بود. اینجا توپ بازی ما داریم، ما اینا توپ بازی میگیم. اتکنشه التباقن ببینید، التباقن این یک نوع بازی ما، حتما کنار خیمه خواه همچین چیز دو نفر این ور وای میستن و این شکلی تاپ میخورن و آواز میخونن یکی یکی. بعد پریدن از تناب، اینم هست یکی از بازی ها، و تناب کشی هم داریم، اونم در داخل شهر مثلا انجام میشه. بزرگتر از اون اسب دوانی داریم، اگر روستا باشه اسب دوانی. بعد یه بازی خودم من با چشمای خودم دیدم، مثلا مادر بزرگا رو میگفتم بدوان، اینم خیلی جالب میشد. ببینید فقط مادر بزرگا رو مثلا از 70 به بالا رو توری میکردن که مثلا 100 متری رو بدوان، اینم یکی از بازی ها بوده. اینجا مثلا به شکل سنتی لباس میپوشن و میان ببینید. بعد ما یه رسمی هم داریم، شاید دیدین، بهش میگیم ششو. در اصل یه دیگه بزرگ داریم پر از شکلاته، بعد مثلا یه جای جدید میاییم یا یکی دعا بخونه یا یه شخص متشخص مثلا یکی برنده شده اومده براش اینا پرت میکنن، اینجوری ششو، یعنی افراد اونو افشاندن اونو افراد جمع میکنن، مثل میگن که از این جشن مثل متبرک شده، اونو برمیدارن و استفاده میکنن میبرن خونشون. اینا دیدین کچه کچه کشو تک آخ الان اینا دیدم تمام آغشگو رو دیدین. اینجا میز رو سعی میکنن گرد باشه و پر از ببینید نون باشه. نون محلیمون چند جوره؟ اونی که گفتیم گرده باورسق، اونی که پهنه و گرده، ببینید شلپک یه نوعی دیگه است، شلپک، و یه نوعی هست اینقدری کوچک، باورسق کوچک بهش میگم، ساق باورسق بهش میگیم. و اینجا وسطش سر گوسفندم میارن، یعنی مهمونه خیلی محترمی بیاد ما سر گوسفند بهش میدیم. و اینجا تو کاسه بزرگ همون آش نوروز رو پختن و گذاشتن که همه باید ازش بخورن. اینجا ما هم کشک داریم، قرط بهش میگیم، قرط کوچک. آره اونا هم حتما باید باشه. قطق میگیم، ماسته، ماسته یه ذره قلیز و یه ذره شور، قطق اونم استفاده میکنیم که اینجا میذاریم. و اینجا یه شیرینی هست چاک چاک، این ور هست. آره من میگم که فکر میکنم چون باریده باریده است شایدم ریشه فارسی داشته باشه. شما میگید چاک چاک یعنی باریده باریده شده. آره آره ببینید اینم نازک نازک میبارن و تو آب قند میذارن یا روش عسل میریزن و گردو قاتیش میکنن، میشه چاک چاک، یعنی یه شیرینی محلی درست میشه، میذارن رومیز. قطق آره ببین آره آره چون قزاقی ریشه ترکی داره، ما کلمات مشترک خیلی زیاد داریم. ببین اینجا هم همون نون محلی گردو پهن و گردو همه اینا رو گذاشتن و اینجا گرد گوشت گردو میبینین، این گوشت اسبه، یه طرف چربی داره یه طرف گوشت داره، اینو ما میذاریم. چربی اسب در سردی در سرما یخ نمیزنه، به خاطر همین ما وقتی اونو میخوریم خودمون هم یخ نمیزنیم، به خاطر همین جایز میدونن که کوچنشینا گوشت اسب بخورن. این نوروز کجا نوشته؟ اینم کوچیک در اومد. اینجا ببینید دیگای بزرگ باید باشه که برای همه درست بشه. بعد یکی یکی به همه پخش میکنن میدن و اینجا نوشته مثلا جو، برنج، ارزن، رشته و قمون قاطق و بسطش گوشت نوشته و این برش گندم سیاه. ببینید این هفته را قاطی کردن و نوروز کجا درست میشه. این شکلی کریچک نوروز کجه؟ آش نوروز یا تلیو کجه؟
کش در ترکی منی قدرت توانه
کش. آره کش ما میگیم کش، هم میگیم شوق زندگی میده هم قوت میده به انسان. و همچنین نوروز ما خیلی باشکوه برگزار میشه. این سه روز همه جا جشنه، همه سعی میکنن لباس نو بپوشن و حتما بچه ها رو میبریم میدون که ببینن، تمام این بازی ها رو ببینن، خودشون بازی کنن، کنسرت رو تماشا کنن و یه چیزی بخورن اونجا. ببینید بعد یعنی وقتی صبح میری خوش میگذره تا شب زمانش میگذره و برمیگردن. بعد همون یه چیزی کوچیک میگن که در زمان قدیم همین ایام نوروز را میگن که این نه فقط برای طبیعت یه چیزی نوه، نه فقط برای چارپایان، برای خود انسانم یه چیزی جدید، یعنی برای تشکیل خانواده این زمان، این تایم خیلی مناسبه. به خاطر همین در همین ایام که مردم در جشن بودن بر خانوم ها یه آش مخصوص میپختن که اسمش هست، همون از اوزم استفاده میکردن و یه آشی میپختن که به اسم ایقا عشر، یعنی آشی که خواب رو از چشم میبره، همچین اسمی درست میکردن و کسی که مورد علاقه خودش بود و دعوت میکردن با دوستاش، یعنی جوونا خودشون کنار هم، دخترها و پسرها کنار هم مینشستن و از همون آش میخوردن. یعنی طرف که پخت طرف میفهمید که مورد علاقه اون هست و آقا هم از سمت خودش آینه می آورد، شانه، آینه، اینجور چیزا رو می آورد، عطر می آورد برای خانم که اونم علاقه خودش رو نشون بده. و می گفتن در همچین ایامی افراد یعنی محبت همدیگه رو به همدیگه نشون می دادن و بعدا این برای ادامه یعنی تشکیل خانواده کمک می کرده و ادامه نسل. اینجوری می گفتن که هم نوروز هم سال نوه، سال نو تجدید حیات برای همه، هم برای حیوانات هم برای انسان ها، اینجوری محسوب میکردن. این بود از داستان نوروز ما. من یک سری سوالای شما را جواب بدم آوردم اگر بشه.
با تشکر. من قبل از سمینار یک سوالاتی رو خدمت خانم گوهر عمر خانوا فرستاده بودم که اینا رو اشاره میکنن. من یک نکته‌ای بگم که این مشابهت شش ماه زمستان، بعد از این سختی شش ماه زمستان، این شادی سه روزه فراوان با یک ماه روزه داری و ریاضت معنوی کشیدن و بعد اون عید فطر شایسته‌ای که باید گرفته بشه، خیلی موازی بودن این دوتا خیلی به نظر مناسب بود، کاملا برجسته مشخص بود. شما میتونید اون سوالا رو اشاره کنید. ما فعلا پنج نفر دوستان برخط داریم که از طریق اینترنت ما رو میبینند و میشنوند. من یک سوالی داشتم که در قرقیزستان که همسایه قزاقستان هست، برای نوروز یک سمبولی دارن که بهش میگن اومای آنه، یعنی مادر هما. هما مرغ همایی که ما مرغ افسانه‌ای داریم در شعرهامون، اونجا به صورت سمبولیک یک خانومی هست که سر تا پا سفید میپوشه و در قرقیزستان و اشعار خاصی میخونه برای مبارک بودن سال جدید.
هی دنبال این میگشتم که در قزاقستان هم مناسبت هست یا نه، که رسیدیم به خزر که اون هم مردی هست که لباس سر تا سر سفید پوشیده و به خانه ها سر میزنه. حالا اگه صلاح دونستن اونم بگن که هست در قزاقستان یا نیست، و حالا دوستان هم میتونن صحبتاشون رو بکنن، سوالاتشون رو بفرمایند. شما
همون اومای آنا که میگن رفته رفته شده مای، ما مثلا اوتانا مایانا میگیم یعنی روغن، روغن و مای میگیم، اوت یعنی آتش، سو یعنی سوانا. اومای ما الان شده مایانا. اون قبل از اسلام بوده، این یک اعتقاداتی که قبل از اسلام بوده. گفتم دیگه ما یه تنگر داشتیم و زیر مجموعه افرادی داشتیم که براش کمک میکردن از عناصر طبیعت، چون ما در دل طبیعت زندگی میکردیم، حتما باید برای هر کدومشون یه پیری میداشتیم، یکی میشد زن، یکی میشد آقا. مثل این ببینید، یکی همون اون چیزی که مربوط به خونه میشد، اون آنا نامیده میشد، اوتانا، سوانا، مایانا. اما خب افرادی که
مای یعنی چی؟ اوت که معلومه آتشه، سو یعنی آب. مای حالا به چه معنیه؟
به روغنه.
روغن.
آره.
روغن.
بعد ما برای چهارپای خودمون، برای پنج تا پیر مختلف داریم. اینا که شما دیدین درسته؟ گوسفند شوپاناتا، چوپان همون شوپان آتا.
چوبان.
آره. برای بوز سکسیگاتا، این آتا بهش میگیم. ببینید اونی که برای مربوط به خونه میشه آنا میشه، خود به خود آتانا سوانا. اما خب اونی که بیرون از خونه است همش آتا میشه. ببینید قزر آتا هم
بیرون خونه.
آره. کارش هم همینه. مثلا قمبر آتا برای اسب بهش میگیم، پیر اسب قمبر آتا. ویسل قرا یعنی برای شتر. ببینید ما پنج تا داریم دیگه، شتر، گاو، گوسفند و باز و اسب. ببینید برای هر کدومش یه عطا داریم. و وقتی میبینیم وضع خراب میشه و اینا، میگفتیم این پیر قمبرتا به مدد ما بیا. قبلا اینجوری بوده. ببینید قبل از اسلام ما میگفتیم قمبرتا بیا، آیسل قره کمک کن، مثلا سکسیگتا کمک کن. ببینید بعد وقتی نمادینه گفتم، وقتی حضرت حضر میاد روی استیج بعد حرفشو میزنه، پشتش همون پنج تا هست. یعنی اونا کمک کننده، مدد کننده، همه با هم یه قوتی نشون میدن، کنار هم هستن. ببینید بعد از اون طبق این کتاب ما یه نوروز خانم هم داریم. ببینید نوروز خانم به شکل سبز پوشیده میشه، یعنی رنگارنگ و سبز به جای قزرته میاد. ما یه کسی هم داریم زمستان، یعنی کلمه فارسی رو گرفته زمستان. اون با دو تا دوستش میاد، اخپند و تخپند. ما دو تا ماه داریم، اخپند و قنطر و اخپن. این دوتا را می آوردن، اونا می اومدن جلو مردم، می گفتن ببخشید شما را 6 ماه اذیت کردیم، ما داریم میریم. و به جاش مثلا همون نوروز خانم می اومد و شادی می آورد، می گفتش که خالا بهار اومد. ببینید همچین چیزها را می گفتن و بعد از اون آهنگ خونده می شد و می رقصیدن و می کوبیدن. آره، مثلا زمستانو میراندن و بهار میومد.
میکروفون هست، استفاده کنید، صحبتاتون رو بفرمایید. اونایی که اونور خط هستن چه گناهی کردن که صدای ما رو نمیشنوند وقتی از تکنولوژی موجود استفاده نمیکنیم؟
یا آفلاین هستن،
بعدن میخوان گوش کنن بشنوند، اینها چه گناهی کردن؟
خیلی سپاسگزاریم از سرکار خانم عمر خانوا، خیلی اشاره های جالبی بود. من واقعا همینجوری داشتن سیر میکردن از بحث تاریخ در واقع ورود اسلام به این سرزمین قزاقستان و سیرش و بعد احیای آیین های ملی و مذهبی در قزاقستان به عنوان همون در راستای استقلال و هویت بخشی به نسل های جدید. خیلی برام جالب بود که چقدر زیبا تونستن این آیین ها رو احیا کنن، به گونه ای که نتیجهش این شده که افراد هر ساله، جوان ها، گرایششون به همین هویت اسلامی و ملیشون بیشتر و بیشتر شده و این خودش نمونه های خیلی زیباییه. این زیبایی و هنر رو به کار گرفتن در گسترش این آیین ها تا جایی که مثلا همین الان آخرین مطلبی که گفتن بحث همین چهار پایان عنوان می‌کردن. ما در قرآن انعام رو داریم که انعام دقیقا همون چهار گروهه. حالا اینجا تو اون سرزمین اسب هم بهش اضافه میشه، انعام بز و گوسفند و گاو و
شتر
اضافه. و چقدر این انعام همونجوری که خدا میگه انعام زوج انسان قرار داده شده، جفت زندگی انسان قرار داده، تو این سرزمین کاملا دیده میشه، فرهنگ سازی شده. درست به عکس، حالا وارد نقد خودمون بگم، باید فعلا راجع به قزاقستان صحبت کنیم. و چقدر زیبا اینها فرهنگ سازی شده و افراد و همه ساله، مثلا اون پنج نفر نمادون پنج تا کنار انسان همیشه حضور دارن، همیشه هستن، عنوان شدن. اینا خیلی برام جالب استفاده از هنر و جنبه های هنری در گسترش به اصطلاح آیین های انسانی اسلامی ملی و مواردی هم بود. حالا یادداشت کردم برای سروران هم مطالبشون رو بفرمایید. خیلی سپاسگزارم.
متشکرم. من اینجا میبینم که سوالاتی که شما گفتین بعضیاشو من جواب دادم.
بله بله خیلیاشو جواب دادین. ولی ما در ترکی به روغن میگیم یاغ. یاغ. ولی این مای از کجا اومده که به روغن شما میگین؟ یاغ ندارین به جای این بگین؟ یاغ؟
جاغ. نه. چیزی به ذهنم نمیرسه. بعد مای دونو داره دیگه، یکیش همون چربی که تو اسب دیدین، یکیشه اونی که از آفتاب گردون میگیریم، اونم مایه.
اونم مایه.
بله منم خیلی سپاسگزارم. ما داریم توی اسلام که مراسم عید فطر اصلا درستش اینه که به جماعت باشه، یعنی هر قسمتش به جماعت، نمازش، حالا زکات،
خوردنیاش، بردنیاش و بردنی هم دارن که اشاره نکردن. وقتی ده. که مهمون میاد دید و باز دید، وقتی میخوان پاشن برن یه چیزی میریزه توی کیسه فریزر، میگه این حتما باید با خودت ببری، این نمیشه دست خالی بری. اینو دارن، اینو نگفتن.
آره سبرا.
خیلی جالب بود، بالاخره به یک شکل‌های این جماعت کاملا توی این مراسم قزاقستان که گفتین اجرا میشه. همین که مثلا شرط گذاشتن که حتما بیش از 7 خونه رو برین سر بزنید، خب این خودش حداقل یه راهیه که بالاخره این
رفت آمد میشه
درست بشه. بعد اینکه این عکس ها و اینایی که نشون دادیم همه جدیدن دیگه، درست؟
آره خودشون، خودشون با دست خودشون با دوربین خودشون انداختن در همین آره. نوروز
همین نوروز امسال
خیلی به نظرم خوب بود، چون الان همه چیز توی حالا جاهای مختلف دنیا، حتی مثلا کشورهای مسلمان و اینا داره میره سمت مجازی شدن و اینها، و از این حالت مثلا طبیعی و واقعیش داره در میاد و اینکه هنوز اونجا به این شکله، این خیلی برای من جالب و خوب بود. و یه سوالم این که من یه چیزی رو خوب متوجه نشدم، گفتیم غیر از اون 3 روزی که نوروزه و تعطیله برای مسلمان ها، 2 تا تعطیلی هست یا یکی عید قربان و عید فطر؟
نه عید قربان تعطیلی رسمی کردن تمام یه روز تو تقویم، اما خب روز عید فطر برای ما 3 روز تعطیل نیست، اما خب مردم جشن میگیرن.
آره.
مثل 13 روز این 13 روز یا مثلا 15 روز ایران که تو تقویم 4 روزه، ولی توی مردم 13 روز تا میکشه. 13 هم دارین شما؟
نه نه ما همون 3 روز داریم، قبلا 1 روز بود.
13 بدر هم نداریم؟
نه 13 بدر هم
همیشه است.
ما چون خودمون بدر بودیم دیگه،
صحرا و طبیعت هستن دیگه،
در دل طبیعت بودیم درست.
خیلی سپاسگزارم، واقعا فضای خیلی خوبی داشتن
این اصلا از معجزات کانون زبان قرآنه که این دوتا موضوع رو کنار هم گذاشت و با توضیحات کارشناسایی که نشون دادن اصلا معلوم شد که اصلا قرآن داره زندگی خالص و طبیعی انسان رو دوباره بازسازی میکنه که 30 روز زحمت کشیدید بعد عید فطر با اون عید فطرش برگزار بکنید.
بازم میگم برای ما ماه رمضان جشن در اصل، یعنی منتظرن و سعی میکنن هرچش با شکوختر برگزار کنن و ثوابش همینه که افطاری بدن دیگه. کسی که خودش نمیتونه بگیره، ما چون کشورمون لایکه، دین آزاده، یعنی هیچ کس نه من میکنن نه
دستور بشن
امر بکنن که حتما بگیری. با اراده خودشون میگیرن و هر کی که گرفته خیلی احترام گذاشته میشه بهش. اون چیزی که من میبینم، عمه خای خودم، خاله خای خودم، یک به یک اونا را دعوت میکنن، حتما مهمون تمام فامیل است حتی این 30 روز. ببینید برای ایشون واقعا جشن دیگه. برای هممون جشنه، اونایی که براشون افطاری برگزار میکنن. آره.
این اینا را من مادرم درخواست کردن که یک توضیح بدید.
ما یه خانومی داریم بهرگل تولگت، اسمش هم فارسی، ببینید بهرگل قزاق چینه و ایشون بعد از استقلال قزاقستان برگشته به قزاقستان و میبینه همون احیای هویت گفتم. ایشون هم به فکر افتاد چه چیزی من میتونم به اطراف خودم، به مردم خودم نشون بدم کی هستم، و اول شروع کرد از گشتن در روستاهای قدیمی قزاقهای چین. ببینید ما 3 میلیون جمعیت در چین داریم که وقتی مرز کشیدن اونور مرز موندن و الان تو چین در غرب چین زندگی میکنن.
میرفت اویغورها فرق دارن یا همون ها هستن؟
نه نه نه، اویغور یه ملت دیگه است، کنار قزاقها دارن زندگی میکنن.
فرق میکنن.
بعد از اونجا یه چیز از اشیای قدیمی که قرن 18 19 استفاده میشده می آورد و اونجوری کلکسیون میگذاشت و برگزار میکرد. بعد گفت کفایت نمیکنه، از خارج که کسی بیاد به قزاقستان میخواد با خودش چیزی ببره، یعنی یه سوغات ببره، یه نمادی از قزاقستان. بعد اون به فکر افتاد که بیاین ما این نمادا رو مثلا به شکل
چینی
آره،
چینی درست
این چینی کرده. آره جنسش. یا گلی یا چینی در بیاریم یا چوبی که بتونه قابل حملم باشه، بتونن ببرن به کشور خودشون به عنوان نماد. بعد این شکلی ما رو ساختن. ببین اینا قزاقخان دیگه در اصل، اونی که روی
شطوره.
آره ما چون کوچنشین بودیم، کاروان با چی؟ با شطور دیگه، بیشترش با شطور میرفت و میومد. و اون خانوما سه تا خانم اونجا هم نشسته، اونجا هم نشسته، اینا خانوما دارن پچ پچ صحبت میکنن. تی کوچ کردن چیکار میکنه؟ فقط صحبت میکنه دیگه کنار هم. بعد اینجا داره تیر و کمانه در اصل و سوار بر، ببینم این ببر باید باشه یا قوچ. آره آره قوچ روی بر. یعنی چون زمان جنگم بوده، کوچنشینا میبایستن از خودشون دفاع کنن. بچه یه کوچک رو همیشه یاد میدادن که یکی از ما میگیم 5 تا ابزار جنگی رو باید یاد بگیرن: نیزه و کمان، تیر و کمان، شمشیر و گرز. گرز هم دستشون داشتن. یکی دیگه هم
فلاخن
شاید داشتن. ببینید اینا را برای بچه از کوچیک، بچه کوچیک بودن یاد میدادن. این هم روی ببر نشسته،
شمشیر دستشه و روی یک چیزی نشسته، مهم نیست چیه، روی ببر چیه.
نه این ببینید، اینجا را ببینید، گرگه قزاق خودش، یکی از نمادهای قزاق گرگه. چون میگن که ترک ها کلن از گرگ اومده بیرون. ببینید یعنی تاتمشون قبل از اسلام، قبل از تنگره، ما حیوانا رو میپرستیدن. یکی از نمادی که قزاقا میپرستیدن میگفتن اجداد ما از اینجا در اومده گرگ بوده، به خاطر همین به عنوان سمبل استفاده میکنن. یه خانواده است، آره، پدرش، مادرش و بچهش کنار هم اینجوری در آوردن. این قبض می نوازنده است. ببینید نوازنده است قبض. آره این چوپانه، آره این چوپان با فلو با نی، آره با آره با سگش، آره رفته نی هم میزنه.
این چیه؟
آره این همینجوری درست کرد. اینم شطوره دیگه در اصل، فقط طوری درست کردن که بتونن داخلش چیزی بذارن. آره شطور دونو داریم دیگه، دو کوخانی یک کوخان، این یه یک کوخانیه در اصل. چکرم.
وقت سمینار تموم شده، یک روبم گذشته. من عرض کنم که خانم گوهر عمر خانوا این کتاب رو از فارسی به قزاقی ترجمه کردند. کتاب اشعار متعلق به ناشر انتشارات فصل پنجم ایشون شعر گفتن، شعرهای ایشون رو برگردوندن به قزاقی و همون نشر فصل پنجم چاپ کرده. و با این کتاب بود که من با خانم عمر خانوا آشنا شدم و منتهی شدیم به این سمینار امروز. اگر سوالی ندارین، صحبتی ندارین، با یک صلوات این سمینار را به پایان میبریم. صحبت دارن، بازم صلوات میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
این صحبت مختصر، اولا تشکر کنم، لهجه بسیار شیرین و این سیری که ما تو قزاقستان، کشوری که تا حالا خیلی ازش اطلاعی نداشتم، خیلی جالب بود. زبانتون خیلی برام جالب بود، آرامورسون خیلی جالب بود. خیلی تشکر میکنم و به زحمت کردی. من فقط سوالم این بود که تو عید فطر هم این برنامه ها رو دارن، یعنی همین مطالبی که فرمودی تو این سه روز نوروز، تو عید فطر هم همین کارا رو میکنن یا نه اون جشنش فرق میکنه؟
عید فطر از با نماز شروع میشه و با دید و بازدید ادامه پیدا میکنه. ما میگیم ایتاو، یعنی عید و تبریک گفتن. خونه هم دیگر می رویم و بیشتر کنار هم می شینیم، غذا می خوریم و دعا می گیم. تمام اینجوری تو
ایت
تاو کتم دید ایت تاو ایت همون عید دیگه.
تاوش چیه؟ تاوش
یعنی این فعل ساخته ازش، از کلمه ایت یه فعلی ساخته. ایت
لاما،
ایت لاما،
ایت کردن.
با این تفسیر تقریبا تو کشور ما هم همینطور مراسم عید فطر برگزار میشه، اما انگار اون عید فطری که حالا مد نظر اسلام هست، همین مراسم مادامی که تو عیدهای عید نوروز و امسال برگزار میشه، انگار بعد از یک ماه روزه داری به اون شکل خوردنی ها و بردنی ها به قول شما اینطوری برگزار میشه. متشکرم ازت.
خواهش میکنم.
بسیار ممنون. پایان سمینار رو اعلام میکنیم و باز هم از خانم عمر خانوا تشکر میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.